بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته یک نکاتی رو به عنوان نکات مقدماتی نسبت به بحث از آیات الاحکام عنوان کردیم. به این نکته رسیدیم که خب اگر کسی این سوال رو مطرح بکند که بحث از آیات الاحکام چه فائده‌ای بر او مترتب میشه، برای اینکه ما مستقلاً در مقام استنباط نمیتوانیم فقط بر طبق مستفاد از یک آیه یا چند آیه به نتیجه برسیم، تا به آیات شریفه ادله دیگر رو ضمیمه نکنیم ما نمیتوانیم یک نتیجه صحیحی رو در احکام شرعی داشته باشیم. علاوه نکته دوم این که ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام که روایت رو دیروز خوندم فرمودن انما یعرف القرآن من خوطب به. آیا از این روایات نمیتوانیم بگیم استفاده میشود که ما مستقلن نمیتوانیم از قرآن حکمی رو استفاده بکنیم؟ این دو نکته ما رو به این مسئله میرسانه که چه فائده‌ای برای بحث از این آیات الاحکام مترتبه. در بحث گذشته یک مقداری جواب از این اشکال رو عرض کردیم. گفتیم که اولا فقهای ما وقتی به فقه میرسن مجالی برای این که خصوصیات تمام آیات مربوط به اون موضوع رو بررسی بکنن نیست معمولا، و همانطوری که در فقه به مناسبت به قواعد فقهیه اشاره می کنن، در اصول به مناسبت به قواعد اصولی اشاره می کنن. خب شما می دونید یک زمانی بوده که اصلا بحث اصول جدای از بحث فقه نبوده، بزرگان در لابلای مسائل فقهی به یک جا که صیغه امر بود می رسیدن می گفتن ظهور در وجود داره، تا کم کم آمد مباحث اصولی مستقل شد. بنابراین همانطوری که ما در قواعد فقهیه در قواعد اصولیه محتاج به این هستیم که به صورت مستقل بحث بکنیم، در حالی که فقیه به مجرد یک قاعده فقهیه نمیتونه فتوا بده. ممکنه یک قاعده فقهیه روایات مخالف یا مخصصهی داشته باشه، فقیه به مجرد یک قاعده اصولی خب حالا در بحث اجتماع امر و نهی به این نتیجه رسیدید که اجتماع امر و نهی جایزه، ممکنه. ثمرش رو هم این بیان میکنن که نماز در دار قصبی صحیحه. خب اما فقیه به مجرد این نمیتونه فتوا بده، باید بعد از این که این بحث تمام شد روایات مربوطه در باب صلات رو ببینه، ببینه از اون روایات چه استفاده‌ای میشه. و لذا شما ببینید مرحوم سید یزدی که یک رساله‌ای هم در بحث اجتماع امر و نهی داره، معذالک با این که در اونجا اجتماعی شده قائل به این است که اجتماع امر و نهی جایزه، معذالک فتوا میده نماز در دار قصبی باطله. بزرگان دیگری مثل مرحوم آقای بروجردی و همچنین عرض میشود که والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه ما، اینا همه جوازی هستند در باب اجتماع، اما در مقام فتوا روایات خاصه دیگری وجود داره که ازش استفاده میشه نماز در دار قصبی باطله. پس میگیم همونطوری که از بحث از قواعد، از بحث از مسائل اصولی فقیه به مجرد او نمیتونه فتوا بده، اینم روشنه در بحث از آیات الاحکام فقیه به مجرد یک آیه نمیتونه به نظر قطعی و نهایی برسه. اما این معناش این نیست که بحث از آیات الاحکام به صورت مستقل مطرح نشه. هذا اولا. حالا ثانیا میایم سراغ اون جهت دیگری که در اشکال بود. اساسا آیا بدون روایات ما میتوانیم سراغ قرآن بریم یا نه؟ آیا بدون روایات فهم قرآن برای ما ممکنه یا ممکن نیست؟ این رو میخواییم مطرح بکنیم. آیا این روایت زید شهام که دیروز خوندیم، انما یعرف القرآن من خود و به، که به قتاده امام باقر چنین چیزی رو فرمود، یا در بعضی از روایات داره ائمه ما علیهم السلام نسبت به فقهای از اهل سنت قسم یاد میکردن که والله ما ورثک من کتاب الله من حرف. خب بگیم این انما یعرف القرآن من خوت و به منحصر میکنه فهم قرآن رو برای یک عده معین که ائمه معصومین علیهم السلامه. آیا معناش این است که پس ما هر آیه‌ای رو چه محکمات چه متشابهات، هر آیه‌ای رو بخواهیم بفهمیم بگیم ما نمیتونیم از آیه چیزی بفهمیم؟ باید بریم ببینیم از امام معصوم علیه السلام در مورد این آیه چه چیزی وجود داره. اگر روایتی و حدیثی باشه ما میگیم خب حالا با این روایت آیه رو میفهمیم، اگر روایتی نبود بگیم آیه تمام آیات این برای ما قابل فهم نیست و در نتیجه ما نمیتونیم هیچ ظاهری از آیات شریفه رو بهش اخذ بکنیم. آیا معنای انما یعرف القرآن من خود به اینه؟ خب این اشکال رو چجور باید جواب بدیم؟ خب این اشکالیست که اخباری ها مطرح کردن برای اثبات عدم حجیت ظواهر، و عرض میکنم که در همین جام به مناسبت این که در آیات الاحکام کسی نمیتونه قور بکنه، حالا جای معینی هم شاید ذکر نشده اما توهمش میشه، اینجا چندین جواب از این اشکال وجود داره. اولین جواب این است که لازمه این معنا برای این حدیث انما یعرف القرآن من خوت به رو اگر اینطوری معنا کردیم که آقا هر آیه ای رو بریم ببینیم امام معصوم علیه السلام چه معنایی کرده طبق همون عمل کنیم، اگر تفسیری بود فبها، نبود بگیم مجمله. این معنا نتیجهش این است که تمام آیات قرآن بشود متشابه. برای این است که بگیم آقا هیچ آیهی برای ما معنای روشنی نداره، بریم سراغ روایات، در حالی که این برخلاف صریح قرآنه که قرآن آیات رو دو دسته کرده، محکم و متشابه. اگر این انما یعرف رو ما این طوری معنا بکنیم، اون وقت نتیجه این است که تمام آیات شریفه بشود متشابه و برخلاف قرآنه. این اولا. ثانیاً باز با آیاتی که در قرآن امر به تدبر کرده منافات داره. افلا یتدبرون القرآن، این نهی، این مؤاخذه میکنه و مذمت میکنه که چرا مردم، حالا تازه نه اینکه خطاب به علما باشه، همین مردم معمولی چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ یعنی این قرآن یه قرآن و کتابیست که این مردم معمولی هم می توانن در حد فکر خودشون استفاده بکنن، پس با اینم منافات داره. و ثالثاً خود ائمه علیهم السلام فرموده اگر روایاتی از ما به شما رسید عرضه کنید بر قرآن، اونی که مخالف با قرآنه کنار بذارید. خب این فرع بر این است که ما از آیات شریفه بتونیم یه معنایی رو بفهمیم، بعد که فهمیدیم بگیم این حدیث با این معنا منافات داره. اگر ما گفتیم آیات قرآن رو ما هیچی نمی فهمیم، بریم سراغ روایات، اون وقت این گونه روایات که ائمه فرمودن روایات ما رو عرضه کنید بر قرآن، اونی که مخالف با قرآن کنار بگذارید، این چگونه قابل توجیهه؟ این هم اشکال سوم. اشکال چهارمی که نسبت به همین روایات عرض میکنم ما میتونیم بیان بکنیم این است که ما در بحث قاعده لاحرج این روایت عبدالاعلا مولا آل سام رو مفصل مورد بحث قرار دادیم، فقها هم مورد بحث قرار دادن. از امام سوال میکنه خورده شخصی زمین، انگشت پای او زخم شده، حالا برای وضو چه کنه؟ حضرت فرمودن از جبیره استفاده بکنه. بعد در ذیلش یک بیان کلی دارن، فرمودن انما یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله، این موارد از قرآن استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی در قرآن یک قواعد کلی مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج داریم، نیازی نبود به خود امام، به من امام مراجعه کنید، اگر خودت روی زراره دقت می کردی از خود همین آیه میتونی استفاده بکنی. بنابراین ما وقتی روایات رو میبینیم ائمه علیهم السلام بناشون بر این بوده که اصحابشون رو ارجاع بدن به کتاب الله، بناشون بر این بوده که به اصحاب بیان کنن در حتی در خصوص مسائل فقهی که این روایت مولا آل سام در مورد وضوع هست، بناشون بر این بوده که بیان کنن که ما یه قواعد کلی مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج داریم که ازش یک قاعده برای فقه استفاده میشه. یا در اون روایتی که زراره از امام باقر سوال میکنه که عرض میکنه که من عین علمت ان المسحر به بعض رأس، از کجای قرآن فهمیدید که مسح به بعض رأس هست؟ حضرت فرمود لمکان البا. پس ببینید اینها تماما قرائن روشنیه، خود این که ما محکم و متشابه داریم، خود این که امر به تدبر در قرآن شده، خود ارجاع ائمه اصحابشون رو به این قواعد کلی، خود این که روایات رو باید ببینیم مخالف با قرآن نباشه، اینا قرینه خیلی روشن و دلیل واضحی است که ما می توانیم ابتداءً بریم سراغ آیات قرآن و ما می فهمیم آیاتی که در باب آیات الاحکام هست، می توانید یک نتیجه گیری از اینها بکنید. حالا اون وقت سوال بفرمایید بالاخره این روایت زید شهام رو چی معنا کنید؟ انما یعرف القرآن من خوطب به. جواب این است که این یعرفو به قرینه اون عبارت قبلی که حضرت فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، این یعرفو به معنای یفسروس، این یعرفو معناش نیست که حتی ظاهر قرآن رو هم ائمه فقط می فهمن. ظاهر قرآن رو همه می فهمن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همه می فهمن. و اساساً این نکته رو باز عرض بکنیم که کسانی که میخوان مثل اخباری ها بگن ظاهر قرآن حجیت نداره، اینها الان باید بگوین اعتبار نداره، و الا اون وقتی که این آیات شریف نازل شده مگر القاء به عرف معمولی مردم نشده؟ یعنی وقتی پیامبر این آیه کتب علیکم الصیام رو خوندن هیچ کسی چی نفهمید ازش؟ مسلم فهمیدن. وقتی لله علی الناس حج البیت رو خوندن همه فهمیدن. و لذا داره در تاریخ یک عده ای از یهودی ها مسلمان شده بودن، وقتی دیدن این آیه و لله علی الناس حج البیت من استطاع نازل شد، اینا نمیخواستن برن حج، اینا دو مرتبه از اسلام برگشتن. معلوم میشه که اینا رو مردم میفهمیدن، ظواهر آیات رو برای مردم کاملا روشن بوده. پس این انما یعرف به معنای انما یفسر، تفسیر یک معنایی غیر از ظاهر آیه، کشف باطن آیه و کشف الحجاب عن الآیه، کشف السطر عن الآیه رو بهش میگن تفسیر. بله تفسیر قرآن، بطون قرآن، حقایق و تأویلات قرآن رو فقط ائمه معصومین علیهم السلام میفهمن، اما ظواهر رو همه میفهمن، حتی چه مجتهد چه غیر مجتهد ظواهر رو همه میفهمن. و ما در بحث آیات الاحکام دنبال این هستیم ببینیم از ظواهر این آیات شریفه در باب احکام چه استفاده میشه. این نکاتی بود که ما در بحث دیروز و امروز به عنوان مقدمه بیان کردیم. اینا همینطور، اون مقداریش که مربوط به ظاهر آیات تفسیر نیست، اون مقداری که از ظاهر خارج میشه ما حق نداریم، باید یه روایتی، یک دلیلی از روایات برش باشه، اگر نباشه از مصادیق تفسیر به رأیه. که حالا من دیگه این رو چون آرون هم در کفایه هم در رسائل این بحث بوده، منتها به مناسبت هم ما در اینجا این نکات رو بهش اشاره کردیم. عرض کردیم که در بحث آیات الاحکام اهل سنت به ترتیب سور قرآن آیات الاحکام رو مورد بحث قرار میدن، علمای شیعه به ترتیب ابواب فقهی مورد بحث قرار میدن. گاهی برخی در برخی از نوشته ها با عنوان موضوعی که یه موضوع ممکنه هم مربوط به باب صلات بشه، مربوط به باب زکات بشه، موضوعات عامه به این عنوان قرار میدن، ما بنابر این شد که به نحو اولویت بندی بحث رو از آیه خمس میخوایم شروع بکنیم. عرض کردیم مخصوصا با توجه به این که نسبت به این آیه در همین ماهای اخیر یه نوشتجات مسموم جاهلانه دور از واقع زیاد نوشته شده و بین شیعه در ایام حج، در ایام عمره اینها رو توضیح می کنن، اشکالاتی می کنن که این آیه اصلا ربطی به ربح تجارت نداره و به چه ملاکی علمای شما از شما خمس ربح تجارات شما رو اخذ می کنن. در مورد خمس و اون چه که مرتبط با خمسه، حدود 6 آیه در قرآن وجود داره که مهمترین اونها، ما آیات دیگر هم میخونیم، یکی آیه 41 سوره انفال، دوم 267 بقره است، سوم 26 اسراء بنی اسرائیل، چهارم آیه 90 سوره نحل، پنجم آیه اول سوره انفال و ششم آیه هفتم سوره حشر. اینها بعضیش در انفال، در فیعه، به مناسبت ارتباط با بحث خمس هم داره که نکاتش رو عرض میکنیم. اولین آیه که آیه 41 سوره انفال هست، و علمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ان الله على كل شيء قدير. خب در اینجا در 4 مطلب ما باید بحث بکنیم. اولین مطلب این است که مراد از غنیمت چیه؟ انما غنمتم مراد چیه؟ دومین مطلب مستحقین این خمسه که 6 گروه رو در آیه شریفه به عنوان مستحقین ذکر کرده. سوم این که از نظر کمیت چگونه تقسیم بشه و چهارم از نظر کیفیت چگونه باید لحاظ بشه. در این 4 مطلب ما حول این آیه شریفه باید صحبت بکنیم. اما مطلب اول که مراد از غنیمت چیه؟ ما وقتی به لغت مراجعه می کنیم از لغت استفاده می شود غنیمت مطلق فائده است. هر فائده‌ای رو که انسان به دست می آوره و در این معنای لغوی، خوب این نکته رو دقت کنید، بین فریقین اختلافی وجود نداره، هم شیعه و هم اهل سنت وقتی ازشون سوال می‌کنیم که غنیمت معنای لغویش چیه؟ میگن یعنی مطلق فائده. لیکن شیعه میگوید ما آیه رو هم میکنیم بر همین معنای لغوی عام و میاییم از این انما قنمتم استفاده میکنیم که خمس در هر فائدهی وجود داره و استفاده میکنیم که در معادن، در غنایم جنگی، در اون چه که با قوس از دریاها استخراج میشه، در کند و گنج و در ارواح تجارات و زراعات و صناعات، همه یعنی همه اون چه که در باب خمس میگن که اکثر مواردش البته است، یکی حالا اون زمینی که زمینی از مسلمان میخره نه، اما در اکثر این مواردی که متعلق خمسه ما از همین کلمه قنمتم استفاده میکنیم برای اینکه معنای لغویش عامه. اهل سنت اونها هم تصریح دارن، میگوین ما هم قبول داریم معنای لغوی غنیمت عامه، که حالا کتب لغت رو انظارشون رو بیان میکنیم الان. اونها هم میگن قبول داریم غنمتم از نظر معنای لغوی عامه. مثلا صاحب المنار در جلد دهم در صفحه 3 اونجا تصریح داره که غنیمت در لغت به چیزی گفته می شود که فایده ایست که بدون مشقت دست انسان برسه. خود قرطبی تفسیر الجامع، تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی، شاید مهمترین کتاب آیات القرآن اهل سنت همین تفسیر باشه الان. ایشون هم در اونجا در جلد 8 صفحه 1 گفته از نظر لغت عامه، ولی حرفی که اینا دارن میگوین این آیه شریفه چون در سیاق آیات جهاد واقع شده، آیات قبلش مربوط به آیات جهاده، آیات بعدش هم مربوط به آیات جهاده، این انما قنمتم به قرینه سیاق ما حمل میکنیم بر خصوص غنایم جنگی. دوم، که این مطلب دوم در کلمات قرطبی آمده، قرطبی میگوید کلمه غنیمت در عرف شرع و متشرعه در غنایم جنگی استعمال میشه. پس برخی از اینها خواستن به قرینه سیاق تمسک کنن و برخی خواستن به عرف شرع و متشرعه تمسک بکنن. بله، حالا عرض میکنن. پس ببینید نکته مهم اینه، چون اگر ما با اهل سنت اختلافمون در اصل معنای لغوی بود کار خیلی مشکلتر میشد. ما وقتی به کتب خودمون و به کتب عامه مراجعه میکنیم همه قبول دارن از نظر لغت غنیمت به معنای مطلقه. ببینید یکی از کتابهای لغتی که بسیار مورد اعتناء بزرگان عامه و خاصه است، کتاب العین خلیل فراهیدیه، خیلی هم قدیمیه. ایشون نوشته القنم یا القنم، الفوز به شی فی غیر مشقته، یه چیزی رو انسان بلا مشقت به دست بیاره. حتی حالا بعضی از فقهایی که در هدیه در جایزه اینا میان میگن خمسرش وجود داره، میگن از نظر لغوی بر همه اینها غنیمت صدق میکنه. یعنی ما باشیم و آیه، میگن از آیه استفاده میشه، در اینها هم خمس وجود داره، چون معنای غنیمت به دست آوردن یه چیزی بلا مشقتن هست. لسان العرب هم همینطور معنا کرده، در قاموس المحیط هم همینطور معنا کرده، در تاج العروس هم همینطور معنا کرده. نه کسی میگه دارم شما تو خیابون داریم یا آقا من این رو هدیه میکنم به شما، نه یاده من همین الان یک کسی آمد به شما 1000 تومن داد یا آقا من هدیه کردم به شما، این مشقت داره؟ حالا اجازه بدید، حالا هنوز ما داریم لغت رو الان ما میخونیم. ببینید در این 4 تا کتاب لغت همه یک جور معنا کردن بدون هیچ اختلافی. در 2 تا کتاب دیگر لغت، یکی مصباح المنیر فیومیه، اونجا گفته القنم بالقرم، همون قاعده ای که داریم که من کان له القنم فعلیه القرم، گفته ای مقابلون به غنیمت در مقابل غرامت. که مثلا حالا این نکته رو میتونیم بگیم، غرامت یه چیزیه که آدم باید بالاخره به زحمت، اگر آدم رو بخوان جریمه بکنن بخواد یه غریمتی بپردازه، دیهی بده، اینا برای انسان زحمت داره نمیخواد بده، او ان مشقتن میگیرن ازش، به قهرن و قلبتن شاید بگیرن، غنیمت نه، همینطور چیزی به دست انسان بیا. اون وقت بعد گفته فکأنما ان المالک یختص به ولا یشارکه فیه احد، احدی درش مشارکت نداره و مربوط به خود اون گیرنده است. ابن فارس حالا در این مصباح المنیر اضافه ای که بر اون 4 تا کتاب لغت داره این است که فکأنما ان المالک یختص به، یعنی در غنیمت فائده ایست که مختص به خود آدمه. اگر یه چیزی به اشتراط برای 5 نفر قرار دادن دیگه غنیمت صدق نمی کنه. ولم یشارک فیه احد. ابن فارس در المقاییس اونجا ایشون گفته افادت و شیئن لم یملک من قبلو، چیزی که آدم به دست بیاره که قبلا مالک نبوده. آیا در اون 4 تا کتاب لغت غنیمت یعنی به دست آوردن یه چیزی بدون مشقت؟ آیا در این 2 تا کتاب لغت میخواد برای غنیمت خصوصیتی رو ذکر بکنه؟ و در بعضی از تعابیر فقها آمده که غنیمت اون چیزی است که من دون انتظار و توقع به دست انسان برسه. خب به نظر ما این تعبیر تعبیر درستی نیست. خوب دقت کنید، این که در مصباح المنیر داره فکن نما ان المالک یختص به، این نمیخواد یه قیدی رو در اینجا ذکر بکنه. اون چه که ابن فارس هم آورده افادت و شیئن لم یملک من قبلو، اینم نمیخواد قیدی رو، یعنی یه چیزی که قبلا مال این نبوده حالا شده مال این، همین اندازه. اما نمیخواد احتراز کنه با این قید از قیود دیگری. و اگر در کلام بعضی از فقها ها آمده که غنیمت اون چیزیست که آدم انتظارشو نداشته به دست آدم رسیده، به نظر ما اینم با هیچ کدام یکی از این کتب لغت مطابقت نداره. در کتب لغت داره الفوز و به شی بلا مشقته. خب اون وقت سؤال در اینجا این هست که اگر ما غنیمت رو این طور معنا میکنیم در مورد خود این آیه شریفه که مربوط به جهاد بوده، عرض میکنم که اون چه که افراد به دست آوردن این که بلا مشقته نبوده، در مورد خود این آیه شریفه ما چگونه ما بیاییم مسئله رو مطرح بکنیم؟ فخر رازی در جلد 15 صفحه 124 ایشون گفته ما دخلت فی عید المسلمین من اموال المشرکین علا سبیل القهر بالخیل و رکاب. اون چه که در دست مسلمان ها از اموال مشرکین میاد بالخیل و رکاب به سبیل قهر و غلبه. خب آیا ما غنیمت در آیه رو بیاییم اینطور معنا بکنیم یا نه؟ این نکته ای عرض نیاز به توضیح داره. انشاءالله دقت بفرمایید که فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.